مبحث مسیحیت، مسئله فداء.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. مقدمه خیلی کوتاه عنوان تلیعه ورود در بحثی که در پیش رو داریم، مطلب رو برای ما روشن‌تر و بیان‌تر خواهد کرد. اساساً فلسفه آمدن پیغمبران چیست؟ یا بر ارسال رسول و انزال کتب چه فوائدی مترتب است؟ شکی نیست که یکی از فلسفه های مهم بعثت و برانگیختگی پیغمبران عبارت است از در مسیر صحیح قرار دادن انسانهای معمولی و اعمال را به دو گونه تقسیم کردن، به عنوان عمل صالح و عمل فاسد، به عنوان گناه و معصیت و به عنوان ثواب و طاعت. پیامبران می آیند که جلوی انسانها را در مشتهیات نفسانی بگیرند. پیامبران می آیند برای آن که انسان را از اسارت نفس اماره انسانی محفوظ بدارند. پیامبران می آیند که انسانها را به سوی فضائل و کمالات، به سوی طاعات و عبادات رهنمون شوند. فلسفه مهم ارسال رسول همین قضیه که خدمتون عرض کردیم. آیه‌ای که اول سخنم تلاوت کردم در سوره مبارکه طه بود، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. در آخر سخن به خواست خدا به این آیات باز هم برخواهیم گشت. پروردگار سبحان فرمود که یقینا و قطعا من بخشاینده و آمرزنده هستم برای آنانی که گناهان انجام می‌دهند، راه سو را می‌پیمایند ولی برمی‌گردند و توبه می‌کنند، ایمان راستین می‌ورزند و عمل صالح به دنبال آن به جای می‌آورند. لذا یکی از خصوصیات خدای سبحان غفار بودن اوست، یعنی بسیار توبه پذیری اوست، بسیار آمرزندگی اوست. در مسیحیت ما سه بحث بسیار عمده اساسی داریم، یعنی ستون فقرات مسیحیت رو این سه بحث تشکیل می‌دهد. یک مسئله تثلیثه که ما در جلسات پیشین با آن پرداختیم و عرض کردیم. دوم مسئله‌ای است که امروز و امشب با آن برخورد خواهیم داشت به نام مسئله فدا، و سوم مسئله دیگری است به نام عشاء ربانی که در بحث‌های آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و اما مسئله فدا یعنی چه؟ که تمام فرق مسیحیت با همه اختلافشان نسبت به این مسئله اعتقاد مبرم دارند. یعنی هیچ فرقه مسیحی رو شما پیدا نمی‌کنید که با اختلافاتی که در مسائل اساسی با یکدیگر می‌دارند نسبت به این قضیه اعتقاد نداشته باشن. همشون معتقدن از سر تا در. خلاصه مسئله فدا این است: اساساً انسان با گناه به دنیا آمده. حضرت آدم علیه السلام به علت ارتکاب گناه از بهش رانده شد و به زمین آمد. پس اساساً حبوط و نزول انسان بر روی این کره خاکی با گناه توأم بوده است و این گناه دامنگیر همه انسان ها می شود و هیچ انسانی از مسئله گناه نمی تواند مبرا و معرا باشد. رضا گناه به دامان همه انسان ها چسبیده است. از آن سوی خدای سبحان گناه رو ناخوش می دارد. ناخوشایند خداست گناه کردن انسان ها. از آن سو دلش بخواد از انسان ها بگذرد. خب برای اینکه این مجموعه رو جمع بکند چه کرده؟ پروردگار سبحان یگانه و یکتا فرزند خود را که نامش عیسی مسیح است فرستاده تا بیاد در روی این کره زمین و بعد هم به دست همین آدمیان به چوبه دار برود، مصلوب بشود. برای چی؟ یعنی آدمیان گناه بزرگتر دیگری انجام دادن تا از رهگذر انجام این گناه فوق العاده بزرگ که به صلیب رفتن عیسی مسیح فرزند یکتای خدا باشد، گناهان همه انسان ها تا روز قیامت آمرزیده شود. این کل مسئله فداست. پس تکرار کنیم، خدا آمرزنده است، مهربانه. خدا ناخوش می‌دارد گناه کردن ها رو. همه انسان ها به گناه آلوده هستند. خب اگر بخواهیم که این قضیه به یک نحوی فیصله پیدا کنه، انسان ها آمرزیده بشوند، رحمانیت خدا تظاهر پیدا کنه، همه اینا، خب چی باید بگیم؟ باید بگیم که خدا مجبور شده پسری که از خود او هست او رو بفرسته، مدتی در میان انسان های این پسر زندگانی بکند و بعد هم همین انسان هایی که آلوده به گناه هستند این بچه رو بکشن بالای دار. نتیجه این که این بچه بالای دار کشته میشه این که گناه آدم ها تا قیامت هرچی آدم هست آمرزیده شده. درباره این مطلب البته آینده بحث خواهیم کرد، الان فقط بگردیم و مدارک و منابع این قضیه رو پیدا کنیم از کتاب های خود مسیحیان. با این کتاب آشنا هستید، قابوس کتاب مقدس مستر هاکس. دوستانی که شاید برای اولین نوبت باشه به این جلسه آمدن، این کتاب خیلی کتاب مهمی است. لغاتی را که در تورات و انجیل یعنی کتاب مقدس آمده همه رو توضیح داده. کتاب خیلی معتبری است. خیلی سال پیش هم این چاپ شده که مجددا افسه شده است در خود ایران ما. در زیل کلمه فدا در صفحه 645 کتاب قاموس کتاب مقدس فرمودند: قصد از ذکر این لفظ در عهد قدیم غالبا خلاصی جسده، یعنی در تورات این لغت رو به کار بردن برای اینکه انسان از قید بدن راحت بشه. این کلمه به عنوان فدا در کتاب عهد قدیم آمده، اما در عهد جدید اشاره به خلاصی از خطا و گناه است. یعنی چگونه انسان‌ها از گناه و خطا رها بشوند. نام این مطلب در عهد جدید یعنی اناجیل و کتاب‌های منظمه اونها به نام فدا نامیده شده. اما کتاب مقدس و بالاخص عهد جدید در این زمینه بسیار بسیار مطلب دارد و عمده این مطالب هم منسوب به شخصی یهودی که نامش پولسه و این آمد به عیسی مسیح ایمان آورد به قول حضرات و بعد اما آن چه میخواست در مسیحیت انجام بدهد داد. البته منابع این مطلب یعنی مسئله فدا را یک چک بخوانیم. در کتاب انجیل متی باب اول شماره ها یا آیات 20 و 21 و 22 در این زمینه سخن میگه برای ما. سخنی که میگوید این است: در کتاب های انجیل و اناجیل اربعه نسب حضرت عیسی مسیح رو به حضرت مریم سلام الله علیها میرساند و درست هم است. از اون طرف نمیدونم به چه جهتی سر کله یک فردی به نام یوسف نجار پیدا میشه تو این وسط. در برخی از اناجیل که در دفعه قبراتون خوندیم نسب حضرت عیسی مسیح رو به یوسف نجار میرسوند، در حالی که اصلا یوسف نجار در ایجاد عیسی مسیح هیچ نقشی نداشته؟ این مطلب تذکران بماند. میرسیم سراغ این قضیه که حالا فرشته‌ای بر حضرت، بر این جناب یعنی یوسف نجار در عالم رویا و خواب تظاهر پیدا میکنه. ببینید به او چه میگه. ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده گفت ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خیش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس است. او به حامله شده بود از مریم و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. اولین جایی است که در کتاب مقدس یعنی عهد جدید درباره حضرت عیسی مسیح مسئله فدا گفتگو به عمل آمده است. بریم سراغ باز همین انجیل متا و باب 26ش و آیه شماره 28ش. این از قول خود عیسی مسیح علیه السلام نقل میشه. زیرا که این از خون من در عهد جدید که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. خون حضرت عیسی مسیح بالای صلیب به خاطر آمرزش گناهان انسانها ریخته می شود و خدا این تصمیم را می گیرد که فرزند خودش رو قربانی گناهان انسانها بکند. برسیم به انجیل یوحنا باب سوم آیات 16، 17، 18 و 19. این چهار آیه میگوید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. یعنی اساساً علت و فلسفه فرستادن عیسی مسیح به عنوان فرزند خدا این بوده که خدا به فرستادن او جهان را نجات بده، چون سرانجام این است که بالای دار خواهد رفت. به بالای دار رفتن جهان از چنگال گناه نجات پیدا میکنه. می رویم در اون رساله هایی که منسوب است به پولس. یک جلسه در مورد پولس ما مستقلن سخن خواهیم گفت، چون دنیا رو یهودی ها خرابش کردن و از جمله اون دنیا مسیحیت هم هست. البته بگذاریم بحث درباره پولس رو در یک زمان دیگر و به تفصیل بیشترش. پولس در این کتاب عهد جدید یک سری رساله نوشته، نامه نوشته، این داره و اون داره به اقوام مختلف، رومیان نوشته، غلاطیان نوشته، افسسیان نوشته، کلیسیان نوشته، نامه‌های متعدد نوشته که اینا هم جز عهد جدید برشتن آوردنش. خب در باب پنجم در رساله پولس رسول به رومیان شما این مطلب را می‌بینید. 8 شماره 8 آیه 8 لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می‌کند، از این که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. عبارت دقت داشته باشید، این نشان دهنده محبت خداست که خدا به وسیله به بالای دار فرستادن فرزند یگانه‌اش گناهان همه ما را آمرزید به این ترتیب. چند تا آیه پایین ترش یعنی شماره 12 لذا همچنان که به وساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت، به همین ترتیب از زمانی که آدم آمد پایین در روی زمین هبوط کرد گناه هم باش آمد. اصلا علت اخراج آدم از بهشت گناه او بود. خب این شد، پس بنابراین بچه های این آدم همه گناهکار در روز قیامت. خب راه این که این گناهان آمرزیده شود چیه؟ این بود که خدای سبحان فرزند یگانه‌اش رو فرستاد به خاطر محبت فراوانی که به قلب خیشتن داره تا او فرزنده بره بالای دار گناهان همه آمرزیده بشه. باز هم از این پولس درک کنیم براتون، رساله پولس رسول به غلاطیان در باب سوم آیه 13. اینا همش قابل بحث، البته او بدان که وقتمون اجازه بده براتون توضیح خواهید داد. مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد، چون که در راه ما لعنت شد، چنان که مکتوب است ملعون است هر که بر دار آویخته شود. عنایت داشته باشیم به این تعبیر، مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد. شریعت لعنت، مگر شریعت رحمت خداست بر ما؟ چگونه شد که شریعت لعنت باشه؟ خب حضرت عیسی مسیح آمد به وسیله بردار رفتنش ما را از لعنت شریعت رها کرد. چرا؟ چون در تورات گفته شده که هر کس بالای دار بره ملعونه. مسیح لعنت رو به خودش گرفت برای اینکه لعنت رو از روی ما که شریعت باشه برداره. این تعبیرات رو من نمیدونم در این دنیای ما، در این قرن ما، قرن 21 واقعا میشه برای کیان وانش کرد؟ آخه به چه مناسبتی، به چه جهتی، به چه استدلالی؟ البته من خیال همه را تخت بکنم، در مسیحیت مطلقا استدلال وجود نداره، هیچ. این حرفایی که اینجا زده میشه جای دیگه هم زده شده. آخرین پاسخی که حضرات دادن این است که باید بیایید ایمان بیاری بعد براتون حل میشه، در حالی که سخن ما همواره بنابر فرمایش قرآن کریم اینه اول باید تحقیق بکنی بعد ایمان بیاری. حضرات بگن اول ایمان بیار بعد تحقیق بکن، که تحقیقم نداره. بیهوده نیست در سراسر دنیا در طول تاریخ مسیحیت این همه اندیشمند بلند شدن و علیه معتقدات مسیحیانی که به غلط به حضرت عیسی مسیح نسبت داده شده قد علم کردند و حرفا نوشتند و سخنها گفتند. حق داشتن، حق با اونها بود. آخه این عبارات چیه؟ مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد. آخه شریعت مگه لعنت اصلا؟ شریعت که لطف خدا، شریعت رحمت، لعنت نیست. بعدم بالا دار بردنش، در تورات هم گفتم که هر کس بره بالا دار این ملعونه. خدای متعال به چه جهت این کار رو میکنه آخه؟ تکیه بدن خودش رو، فرزند یگانی خودش رو بفرسته در میان این مردمان، در میان این مخلوق حق ناشناسش تا اینو بالای دارش بکشند که چی بشه اون وقت؟ که گناهان این خلق گناهکار تا روز قیامت آمرزیده بشه. آخه این چه استدلالی پشت سر قضیه خوابیده؟ باز میرسیم به رساله پولس به تیموتائوس، به یک فردی که البته نوشته ایشون، باب اول آیه 15. این سخن امین است و لایق قبول، و لایق قبول تام. که چی؟ یعنی هر کس پشتود باید قبول کنی سخن رو، که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. اصلا فلسفه آمدن او به این دنیا امین بوده، اومده گناهکاران را ببخشد. یه وقتی، حالا این جمله قابل تعبیره و قابل تعبیر و تفسیره، یه وقت اینه که آمده به مردم راه صحیح و استقیم باز بشناساند، مردمان را به سوی راه های صحیح وادار کنه و از راه های کج باز بدارد. این درسته. یه وقت نه، آمده گناهکاران را نجات بخشد به این صورته که چون خدا حریف خلقش نمیشه در گناه کردن، گفته فرزند من تو برو بالای دار تا گناه همه آمرزیده بشه. و باز هم در رساله پولس به عبرانیان در باب اول آیه 3 و 4 درباره عیسی مسیح سخن میگه که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده. عیسی مسیح جوهر خود خداست. چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید به دست راست کبریا در اعلی علیین بنشست. یعنی با صلیب رفتنش، با مصلوب شدنش گناهان رو و رس گناهان رو از بین برد و همه مردم دنیا رو تا قیامت طاهر و پاکشون کرد. اینا یک سری منابع و مدارکی بود از عهد جدید براتون خوندی. حالا از کتابای دست دومشو براتون بخونیم تا معلوم بشه این قضیه جا افتاده بین همه فرق مسیحیت. این کتاب اسمش مسیحیت چیست؟ در این صفحات محدود داره مسیحیت معرفی میکنه. نوشته ویلیام میلر، یکی از بزرگترین مبلغین مسیحیت در ایران بوده. در صفحه 51 این کتاب آقای میلر درباره مسئله فدا اینگونه اظهار مطلب فرمودند: نظر به اینکه خدا عادل است گناهکاران را نخواهد بخشید. خب مگر اینکه تاوان گناهان آنان پرداخته شود. بسیار. هیچ کس حتی اگر پیغمبر هم باشد به اندازه خوب و کامل نیست که بتواند برای گناه تمام مردم و یا حتی برای گناه خودش قربانی شود. یعنی یک پیغمبرم اگر گناه کنه خدا خود او رو بگیره و کشه، این کشتن خدا پیغمبرش رو تاوان گناهان او پیغمبر تنها هم نخواهد شد. این عرض کردم هیچ استدلال هم نمیخواد. برای چی؟ چرا؟ خدایی که انسان رو به این طبیعت خلقش کرده، خدا خود میداند که انسان اختیارگر و انتخابگره. خدای متعال خود میداند که در زندگی انسان ها دو گونه راه وجود داره. خب اگر انسانی رفت، این بحث رو بعدا مفصل ترش خواهیم کرد، قدم در جاده گناه و ناسوا و ناراستی نهاد، آیا هیچ راه دیگری وجود نداره که خدا از گناهان او درگذرد؟ عقل به این مطلب چه جواب میداد آخه؟ حتی یک پیغمبر گناه کنه خودش نمیتونه، عجب است، تاوان گناهان خودش رو بپردازد و از گناه بری و عالی شود. این چه حرفی است آخه؟ چه رسد به انسانهای عادی؟ پس خدا بر اثر رحمت و محبت عظیم خیش در مسیح ظاهر شد. اولا در اینکه مقام حضرت عیسی مسیح چیست، در تعبیرات گوناگون کتاب مقدس شما مسائل مختلف می‌یابید. جای پسر خداست که عمده ترین لقب عیسی مسیح پسر خداست، و در خیلی از جاها خود خداست اصلا. تعبیرم اینه و استدلالم اینه، چون خدا بندگانش رو دوست داره و خدا با جلال و جبروت خودش نمیتونه در میان بندگان ظاهر بشود، لذا خدا در هیکل و قیافه بنده ای از بندگان خودش، یا بهتر بگوییم تکه ای از تکه های وجودی خودش، تظاهر کرده به نام حضرت عیسی مسیح علیه السلام. لذا عیسی مسیح یک تعبیرش این که فرزند خداست، یک تعبیر دیگرش هم اینی که خود خداست که آمده. و این مطلب این تعبیر دوم میرسونه. پس خدا بر اثر رحمت و محبت عظیم خیش در مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را بر خود بگیره. عجب خدای بی‌عرضه‌ایه. گناهان انسانها رو خدا خود به گردنش گرفت، به بندگانش هم اجازه داد که بیاید مرا بگیرید، منی که خدایم و در قالبی به نام عیسی مسیح متجسد و متجسم شدم، مرا بگیرید به دار بکشید. خب برای چی این کارو بکنیم بنده ها؟ برای گناهاتون تا روز قیامت آمرزیده بشه. درست شد. خدا بر اثر رحمت و محبت عظیم خیش در مسیح ظاهر شد تا گناهان ما را بر خود بگیرد. به وسیله مرگ پسرش که با او برابر است، خدا کیفر گناهان تمام کسانی را که به عیسی ایمان می‌آورند پرداخت است. شما از این جمله چی در میارید بیرون؟ پیش پیش حضرت عیسی مسیح فدیه گناهان تمام مسیحیان را پرداخت کرده. نتیجه و محصل این جمله چه می‌شود؟ یعنی هر کاری میخوای بکنی بکن، تو یه مسیحی هر کاری از گناه میخوای انجام بده بده. چرا؟ چون قبلا پرداخت شده بهای گناه تو. حالا این فلسفهی که برای ارسال رسول هست و انزال کتب هست، آیا با این مدت چقدر درست در میاد؟ قضاوت رو به عهده خود شما میگذارم. این کتاب دیگریست، از سرگردانی تا رستگاری، اثر کیدی آلن، ترجمه از انگلیسی، انتشارات نور جهان، مال مسیحیان. در صفحه 70 و 71 که این کتاب باز شما میخوانید: عیسی مسیح نجات دهنده از گناه. در طی تمام این بحث‌ها و گفتگوها راجع به گناه و نجات تا کنون ذکری از نجات دهنده به میان نیامده است. گناه رو گفتیم، اما نجات دهنده از گناه که نگفتیم، حالا بخوایم بگیمش. با وجود این، قول پولس رسول را که در صدر این مقاله ذکر شده نشان می‌دهد که عیسی مسیح نجات دهنده است. نه تنها این، بلکه وی می‌گوید این موضوع به قدری حقیقی و به قدری مهم است که شایسته آن است که تمام مردم آن را بپذیرند و قبول بکنند. یعنی مسئله بدار رفتن و به صلیب رفتن عیسی مسیح انقدر مهمه که جا داره که همه مردم دنیا این حرف رو بپذیرند که عیسی به رفتن بالای دار همشون رو از گناه چه کرده؟ نجات داده است و عاریشون کرده. این چند مطلب و چند منبعی که لازم بود براتون بگیم. حالا در انجیل متا، اون برادرانی که این تناقضات رو بهش توجه میکنن بنویسن، باب پنجم، این مطلب رو قبلا هم خواندیم البته براتون، حالا با مناسبت این بعد مجدد تکرارش کرد. باب پنجم انجیل متا آیه 17 و 18، حضرت عیسی مسیح فرموده است یا به او منسوب است این مطلب: گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نه، نیامده‌ام تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. من باطل کننده و ناسخ تورات نیستم، بلکه آمدم تا اینکه تمام کنم تورات رو. زیرا هر آینه به شما میگویم، به این جمله خوب دقت بفرمایید، زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه ای از تورات زایل نخواهد شد. هیچ کس گمان نکنه که حضرت عیسی مسیح آمده خط بتان بر روی تورات بکشه. تا آسمان و زمینی برقرار هست، حتی همزه ای از تورات هم دگرگون نخواهد شد. خب اگر چنین است، حالا به تورات مراجعه کنیم و ببینیم در زمینه این قضیه فدا در تورات ما چه می‌یابیم. کتاب حزقیال نبی باب 18 آیات 20 و 21 براتون میخونیم. حزقیال فرموده است هر که گناه کند او خواهد مرد. پسر متحمل گناه پدرش نخواهد بود و پدر متحمل گناه پسرش نخواهد بود. عدالت مرد عادل بر خودش خواهد بود و شرارت مرد شریر بر خودش خواهد بود. این حرف حرف صحیح است. عیسی مسیح هم فرمود که من نیامدم تورات رو زیر رو بکنم. این حرف از نظر مسیحیان به اعتبار بیان عیسی مسیح باید قابل قبول باشه. و این مطلب که مطلب صحیح است اینه که هیچ کس عهده‌دار بار مسئولیت دیگری نخواهد شد. هر کسی مسئول کار خودشه. خب اگر چنین است، پس چگونه میتوان این مطلب رو عنوان کرد که عیسی مسیح آمده بار گناهان همه مردمان را بر دوش بکشد و با به صلیب رفتنش این بار را از دوش همه مردمان بردارند؟ اگر کسی بار دیگری رو بر دوش نخواهد کشید، این چگونه است که عیسی مسیح بار همه مردم دنیا را به دوش کشیده است و به این ترتیب مردمان را از خدای سبحان، خلاصه از عقوبت خدای سبحان باز داشته است و ممانعت کرده؟ بعد در خود انجیل هم به این مطلب برخورد میکنیم. شخصیت به نام پتروس، پتروس وصی حضرت عیسی مسیح، مرد سلامتی بوده برعکس بولس. در رساله اول پتروس رسول که از کتابهای منظمه انجیل هست، در آیات 17 و 18 چنین میخوانیم: و چون او را پدر میخوانید که بدون ظاهر بینی بر حسب اعمال هر کس داوری می نماید، پس هنگام عظیمت خود را با ترس صرف نمایید. میگه خدا را پدر می نامید. این خدا کسی است که بدون آن که گرفتار او در بایستی بشه، به حساب هر کسی رسیدگی خواهد کرد. قره نشید که عیسی مسیح آمده گناهان ما را گرفته است به گردن خویشتن و ما را از لعنت شریعت راحت کرده و آزاد کرده است. این تناقضاتی که در این کتاب ما حداقل در مسئله فدا میبینیم. صلوات به حضرت بفرمایید. و اما نقد این مطالب، قضیه فدا مال مسیحیت نیست، همان گونه که تثلیث مال مسیحیت نیست. در میان هندوهای قدیم بوده که ما در بحث تثلیث پیش رسیدیم، حالا هم در مسئله فدا براتون عرض بکنیم که اساسا مسئله فدا مال مسیحیان نیست و مسیحیت این مسئله را نیز همانند تثلیث از جاهای دیگری گرفته. فرید وجدی دانشمند بزرگ مصری در کتاب دائرة المعارف قرن بیستم خودش اونجا ریشه این امور برامون ذکر میکنه که داستان به مسیحیت ختم نمیشه. مثلا میگه مسیحیان قدیم معتقد بودن که اریروس که خدا مینامیدن او را، برای اظهار همدردی با بندگان خودش از مقام الوهیت و خدایی تنزل پیدا کرد و آمد به صورت بشری بر روی زمین، و بعد هم این آمدنش بر روی زمین به این اعتبار بود تا گناهان بندگان خیش رو بیامرزد. شما این مطلب رو بذارید بغل این قضیه که خدا عیسی مسیح فرزند یگانه‌ش رو فرستاد تا در میان مردمان بیاید، به صلیب برود تا گناهان بندگان آمرزیده بشه. باز هم بودایان عده‌شون اعتقادشون بر اینه که بودا آمد بر روی زمین، با مردمان زندگانی کرد و رنج مرگ رو به خودش تحمل کرد تا گناهان پیروان او آمرزیده شود. لذا نگاه میکنید در مصر قدیم، در میان بودایان قدیم و حتی در یونان قدیم هم، یونانیان در میان الهه خود یک الهه رو معتقد بودند به نام دیونیزوس که پسر خداوند آفریدگار به نام کریوس بوده. درست این همین مطلبی که مسیحیان میگه، دیونیزوس فرزند کریوس، فرزند خدا. اون وقت خدا یعنی کریوس فرزند یگانش رو برستاد در میان مردمان، مدتی با این مردمان زندگانی کرد و اون وقت مردمان گرفتند او را کشتند و کشته شدن او باعث شد که گناهان بندگان آمرزیده بشه. این مطلب رو با مسئله فدای مسیحیت در کنار هم بگذارید دقیقاً یکسانه. مطلب دیگری که در این ارتباط لازمه گفته بشه، اون سوالی که از خدمتتون مطرح کردم که مجدد تکرارش میکنم، اگر ما این اعتقاد رو داشته باشیم که اصلاً خدای متعال یه جوری از گناهان ما پیش در گذشته و برای گناهان ما خدای متعال مجازاتی رو تعیین نکرده است و ما رو مجازات نخواهد کرد، نتیجه و ماحصل این تفکر چه خواهد شد؟ لذا این حرف بیهوده نیست. در مسیحیت همواره میگن ایمان به حضرت عیسی مسیح کفایت میکنه شما رو، عمل لازم نیست. همینقدر به عیسی مسیح ایمان بیار به عنوان خدا و فرزند خدا، بعد هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، اگر نکنی اشتباه کردی، چون فدیه تمام گناهان تو پیشا پیش پرداخته شده. این مطلب رو با فلسفه بعثت انبیا که نگاهداری انسان ها از گناهه، سلامت نگاه داشتن انسان هاست و اجتماعات انسانیست، این رو با همدیگه مقایسه بکنی که دقیقاً در نقطه مقابل فلسفه بعثت انبیا این مطلب قرار میگیره که منا در گناه به هم جرأت میده، تجری در گناه پیدا میکنم، مرا ممانعت از گناه برام ایجاد نخواهد کرد. این یه مطلبه. مطلب دومی که بر این عقیده سوار است و انسان راحت میتونه استفاده کنه اینه، بر اساس قول آقای پولس تمام نسل بشر گناهکارند. در مسائل تربیتی مطلب بسیار مهمه که اگر قرار باشه ما گناهکار باشیم، ما شخصیت مربای خودم رو در مسائل تربیتی زیر پا نهاده ایم و لش کردیم. در مسائل تربیتی باید شخصیت رو آورد بالا، مربا رو هی رقا و ترقی داد و بالاش آورد. شما با این طرز تفکر که همه انسان ها همشون گناهکارن، و به قول پولس حتی پیغمبران هم همشون گناهکارن و نمیتونن از زیر بار گناه بیاین بیرون. یک عقده حقارتی در وجود انسانایی که این کلمات رو میشنوند ایجاد کرده که هیچ تربیتی در اونها مؤثر نمیتواند واقع شود. اشکال سوم اینه، خدای متعال قهاره، خدای متعال منتقمه، خدای متعال ملک است. اینا اسامی جلال خداست، نیست اینجور؟ اما در عین حال رحمانه، در عین حال رحیم است، در عین حال غفاره، در عین حال عفوه، در عین حال محسنه، در عین حال مجمله. برادران، شبهای جمعه این دعای عجیبی را که متعلق به مولای من علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است بخوانید. اولش 10 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. گوینده این گناه خود آقا علی ابن ابی طالب به نام دعای مشلول، دعای عجیب غریبی است که برخی را اعتقاد بر این است که اسم اعظم خدا در این دعا آمده 10 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. داستانم از این قراره که فرزندی در حق پدر خودش بد کرده بود و او جفا و ظلم و ستم کرده بود، پدر نفرینش کرد و بچه فلج شد به خاطر نفرین پدر. هر کاری کرد که به هر حال از شر و از چنگ این بیماری راحت بشود نشد. خدمت وجود مقدس مولای من علی ابن ابی طالب سلام الله علیه وسلم و حضرتش شکایت کرد از این مشکل. امام به او فرمان داد این دعا را بخوان، ای دعای کمیل. او رو به کمیل به زیاد فرمود، اینجا به این بچه جوان گفت. او خواند و یاد گرفت و در عالم رویا خدمت وجود مقدس حضرت ختم مرتبه محمد مصطفی رسید و رسول اکرم دستی بر اندام این جوانی که به خاطر نفرین پدر شل شده بود و فلج شده بود کشید و به سلامت او مجددن برگشت کرد. در این دعا این اسامی آمده، یا محسن، یا مجمل، یا منعم، یا مفضل. درست خدا قهاره، درست خدا منتقمه، اما این طرف هم این صفات جمال رو داره. درسته؟ بندگان هم گناه میکنند. آیا خدای سبحان راهی برای آمرزش بندگان قرار نداده؟ این چه مطلب سخیف اعتقاد باطلی است که خدا برای آمرزش گناهان و بندگان خیشتن را از شنگال عذاب رهانیدن باید فرزند یگانش رو بفرسته تو بره بالا دار؟ بابا خود خدا از این بنده میگذره؟ کاری نداره. بنده در خانه خدا برود، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، برگردید، بیایید مراجعه کنید، از گناه برگردید، خدا ما رو میامرزه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. از رحمت خدا مایوس نشید. گناه کردید، به اغوا و وسوسه شیطانی گناه کردی، خب من میامرزم تو رو، نیازی به فرستادن فرزند، اولا فرزند ندارم من و ثانی اصلا نیازمندی به این مقدمات نبود. خودم آمرزندم، خودم غفارم و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. من قطعا این کار را خواهم کرد، من قطعا هم آمرزید شما را. حالا بگید این منطق قرآنی زیباست یا اون منطق مسیحیت؟ که مسیحیت را منطقی نیست. بعد هم به چه مناسبت انسان دیگری متحمل گناهان بنده بشه؟ برای چی؟ این چه عدالت خداییست؟ همون که حزقیال نبی گفت، او درست گفت که فرزند گناه در رو بردوش خواهد گرفت، پدر گناه فرزند را به دوش نخواهد گرفت. و قرآن در زیباترین صورتش این مطلب رو بیان میکنه، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. هرگز همان بنده بار گناه دیگری رو با خیشتن حمل نخواهد کرد. کل نفس بما کسبت رهینه. این مقایسات ارزش دین ما رو برای صاحب آزر و صاحب آزر رد روشه کنه. کل نفس بما کسبت رهینه، هر انسانی در گرو عمل خیشتن است. کل امرئ بما کسب رهین، اینا آیات متعدد قرآن مقدسه. خب اگه خدا با بگذرم اگر نمیتونه، چه نیازی به این بازیگری از علیاذ بالله؟ بعد عیسی مسیح چه گناهی کرده؟ آیا عیسی مسیح راضی است بالا صلیب بره یا نه؟ خود عیسی مسیح، خود انجیل میگوید حضرت عیسی مسیح از خدای متعال درخواست کرده بود که خدایا این بلا رو از من برگردان. اناجیل متعدد و جمله انجیل لوقا باب 22 آیه 41 و 42، عیسی مسیح از خدا درخواست میکنه خدایا این بلا، یعنی بر سر صلیب رفتن رو از من برگردون. آخه این چه مجاهدی است؟ حضرت عیسی مسیح بیگناه باید مرتکب بشه برای گناه بنده آمرزیده بشه؟ آخه این کدوم منطق تاییدش میکنه؟ و بعد هم نکته دیگری که در این ارتباط وجود دارن است، همون گونه که شد مسیح به تعابیر گوناگون در کتاب مقدس و عهد جدید معرفی شده، از جمله خود خداست که آمده لباس بشری پوشیده است در میان انسان ها ساکن شده. این یکی از تعبیراتی است که عهد جدید در مورد عیسی مسیح میگه. خب خدا اینقدر ذلیل میشود، العیاذ بالله، ثم العیاذ بالله، خدا اینقدر ذلیل میشه که به دست 4 بندش که یهودی ها تعریف کردن، این خدا بالای دار میره، اونجا هم شروع میکنه به نالیدن از وضع فجی و فلاکتباری که گرفتار شده. این خدا خداست اصلا به درد خدایی خوره. به هر حال این اموریست، اشکالاتیست که به حق بر مسئله فدا وارد است. اگر بخوایم کلام رو جمعش کنیم این است که اولا او حضرت عیسی مسیح از مطلب بسیار بیزاره. عیسی مسیح نیامد مردمان رو تجربیه در گناه بدهد، به اونها این مژده و نبید رو بده که هر کاری خواستید بکنید بکنید، من قبلا فدیهشو برداختم. این سخن عیسی مسیح قطعا و یقینا نیست. به جان خود عیسی مسیح قسم که حضرت عیسی مسیح از این کلام نفرت دارد. مطلب دومش اینه، اگر قرار بشه این باشه، اون وقت به گناهان انسان ها قشنگ باز شده و هر کس هر چه دلش بخواد انجام بده انجام میدهد، چون قبلا پرداخت شده بهای هر نوع گناهی. لذا اگر هر نفر فرد مسیح معتقد مؤمنه به این حرف، البته بره گناه کنه، کار خلافی انجام نداده. گناه رو به تشجیع و ترغیب و تشویق کتاب عهد جدید منسوب به جامس و مال اونیست داره انجام میده، چه مشکلی داره؟ و مطلب دیگر، اگر خدا بخواهد بگذرد و بیامرزد، آیا نمیتواند؟ آیا راه توبه برای بندگانش باز کرده؟ قطعا یقینا کرده و قطعا خواهد آمد. لذا این بحث فدا را با بیان یک داستانی که در این حال هم جنبه تنز میده و مطلب رو برای اون بهتر روشن میکنه و انجامش میرسونیم، یک مختصر توقف و استراحتی خواهیم داشت و انشاءالله بعدش هم پاسخ سوالات خواهیم داد. میگویند که شخصی در ماه رمضانی وارد شد به یک سرزمینی، حالا شهری که مسلمان نشین بود، این ماه رمضان همه مشغول خوردند در روز. از اونها سوال کرد این ماه چه ماهیه؟ گفتن که ماه رمضانه. گفتن پرسید شما مسلمانید؟ گفتن بله ما هم مسلمانیم، به شریعت مقدس پیغمبر اعتقاد داریم. الان که روزه، چه داری روزه میخورید؟ ما اعتقادمون به آیین اسلام خیلی قرصه، نهایت یک پیر و یک مرشدی ما داریم که این جناب پیر و مرشد بر عهده گرفته که به جای ما روزه بگیر. گفته من به جای همه تون روزه میگیرم، شما روزاتون رو بخورید، ما هم به فرمان او بزرگوار داریم روزه میخوریم. این آدم علاقمند شد، این آدم پیر و این مرشد بزرگوار رو ببینم که گردن گرفته روزه خوری همه آدم ها رو. رب خدمت مرشد رسید و دید عجب، اگر اینها یک مائده دارن طعام میخورن، ایشون مائده های طعام مقابلشه، هی داره مرتب تناول میکنه. پرسید آقا شما پیر و شیخ و قطب به این مجموعه مردم هستید؟ گفت بله. مسلمان هستید؟ گفت چرا. گفت ما رفتیم سراغ این افراد میگیم چرا روزه میخورید، مگه مسلمان نیستیم؟ گفتن چرا، ما مسلمان هستیم و ما هم ماه مبارک رمضان با روزه بگیریم، ما پیر بر عهده گرفته بشه همه ما خلاصه روزه بگیریم، آمدیم خدمت شما، ببینیم ماشاءالله ماشاءالله صدها برابر آقایون دارید میخورید، خیلی هم عقول داشتید دارید. آخه ای آدم بی خرد بی فهم، یک کسی که به جای 10,000 نفر روزه بگیره آقا باید چیان روزه گرفتن داشته باشه، بخوره تا بده روزه بگیره. حالا منم به اینجا دارم میخورم، من که دارم کم میخورم، بعد به جای 10,000 نفر بخورم. حالا داستان فدای حضرات یه همچین داستانیست، داستان فدای همچین داستانیست. عیسی مسیح بالای صلیب نرفته اولا و ثانیا، این کار عقلایی و عاقلانه نیست، خدا میتواند بگذرد، خدا اساسا فرزند ندارد، مسئله فدا هم به کلی از مسیحیت نیست، از مسائلی بوده که قبل از مسیحیت موجود بوده. این اختلاط و امتزاجی که بین آیین حضرت عیسی مسیح علیه السلام و دیگر فلسفه و ایدئولوژی ها برقرار شد و به وجود آمد، باعث شد چین عقیده در میان مسیحیت همانند عقیده تثلیث وارد شود و اینگونه جایگزین شود و قرص و محکم پایه بدواند. خدا را قسم میدیم به حق قرآن عظیم، به حق بود مقدس حضرت خاتم الانبیا، پیغمبر بزرگوار اسلام که آخرین فرستاده خداست و کتاب عظیم و قرآن مقدس برترین کتابهای آسمانی است، خدا ما را بر مسیر مستقیم ثابت قدم بدارد انشاءالله. خدا را قسم میدیم انشاءالله که کسانی که اهل تحقیق و تتبع هستند از مسیحیان با انصاف، وقتی به این گونه امور برخورد میکنند در اعتقاد خیشان تجدید بکنند و بیایند به سوی آیین راستین خدا که اونها را به پیروی خرد میخواند و خرد با این کلمات بیگانه است.